بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 340 هستیم. سوره مبارکه حج آیات 65 تا 72. ادامه بحثی که داشتیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. خب در جلسه گذشته این نکته مطرح شد که خدای متعال کسانی رو که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند اینها رو حتما نصرت خواهد کرد، یاری خواهد کرد، هم به لحاظ قانونی که به اینها اجازه مقابله به مثل رو خدای متعال میده، از نظر قانونی و شرعی مجاز هستند به مقابله به مثل، و هم عرض کردیم که از نظر تکوینی هم نصرت الهی پیوسته با مظلومان هست، پیوسته با کسانی هست که در گروه حق قرار دارند. خدای متعال از افراد باطل حمایت نمی کنه، از ظالمان حمایت نمی کنه، بلکه اونها رو مجازات می کنه. برای اینکه این رو به ما نشون بده، آیات قبل و از جمله این آیاتی هم که الان خوندم، اینها به مظاهر و تجلیات قدرت خدا در عالم تکوین اشاره داره. خدایی که همه قدرت در عرصه عالم تکوین از آن اوست، از حمایت شما در عالم تشریع ناتوان نیست، بلکه این توانایی رو داره که در عالم تشریع هم با وضع قوانین مناسب از پیروان حق که همان پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله هستند دفاع بکنه. در آیات گذشته به آمد و رفت شب و روز اشاره شد، به بارش باران از آسمان ها و بیدار شدن طبیعت اشاره شد و همینطور به مالکیت خدای متعال بر آنچه در آسمان ها و زمین هست اشاره شد. حالا در آیه 65 می فرماید که آیا ندیده اید، نمی نگرید، اینا رو مورد توجه قرار نمیدید که خدای متعال تسخیر کرده است برای شما اونچه رو که در زمین هست. این نعمت‌های الهی در روی کره زمین، خب اینها در اختیار شماست، اینها رو خدا برای شما آفریده، رام شما قرار داده. کشتی رو که در دریا به فرمان او و امر او به جریان میفته، خب این لطف خداست، و الا این کشتی سنگین چگونه میتونه روی آب وایسته؟ اینها لطف خداست. خدای متعال دریا رو و آب رو به گونه ای آفریده که کشتی بتونه درش جریان پیدا بکنه و شما بتونید تبادلات اقتصادی خودتون، تبادل مسافر و خیلی از اقدامات دیگر رو از طریق دریا انجام بدید. چنان که میدانید طبق آمارها امروز بیش از 90% تجارت در دنیا از طریق دریاها انجام میشه، حدود 92% تجارت از طریق همین کشتی‌های کانتینربر داره انجام میشه. و یمسک السماء ان تقع على الارض، این خداست که آسمان‌ها رو نگه می‌داره که با زمین تصادمی نداشته باشه. ببینید روزانه شما باز مطالعه بفرمایید ببینید چقدر انواع اقسام سنگ ها به سمت کره زمین میاد، اما اینها در برخورد با جو از بین میره و مشتعل میشه، و اگر قرار بود که جو مانع ورود اینها به زمین نشه و یه سقف محفوظی به تعبیر آمده در یکی دیگر از آیات قرآن بالا سر ما نباشه، اطراف کره زمین نباشه، خب بشر نمیتونست در کره زمین زندگی بکنه. و یمسک السما، خدا نگه میداره اون در واقع پدیده هایی رو که در آسمان هستند از اینکه برخوردی داشته باشند با زمین الا به اذنه. خب گاهی اوقات هم بعضی شهاب سنگ ها میان و به زمین اصابت می کنند، اما اینها خیلی محدود و کنترل شده هست. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، اینا همه از اینجا ناشی میشه که خدای متعال نسبت به مردم، نسبت به مردم که میگه یعنی مؤمن و غیر مؤمن، مهربان هست، دلسوز هست، رأفت داره و رحمت داره. فهو الذی احیاکم، خدا همون کسی است که شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند موقعی که از این دنیا ما منتقل میشیم به عالم برزخ. ثم یحییکم، سپس شما را زنده میکند روزی که از قبرها سر بر میاریم، زنده میشیم و مبعوث میشیم برای رسیدگی در صحنه قیامت. اما انسان، خیلی از انسان ها نسبت به این مسائل بیتوجهن. ان الانسان لکفور، انسان خیلی ناسپاسه، خیلی ناشکری میکنه. انسان در این احوالات خودش فکر نمی کنه. در حکمت دوتا سجده‌ای که ما در هر رکعت نماز انجام میدیم، در ذیل همین آیه مفسران اشاره کردن که سجده اولی که ما داریم یعنی این که ما از خاک آفریده شدیم، سر از سجده که بر می داریم یعنی متولد شدیم، یعنی همون احیاکم اول. چون انسان نطفه، ریشش نطفه هم که غذایی که پدر و مادر میخورن از همین میوه ها و گندم و امثال اینها دیگه، که اینها همه از خاک دیگه. ثم یمیتکم، سجده دوم که میریم یعنی دوباره به خاک برمیگردیم، یعنی از دنیا میریم، ما رو دفن میکنن در قبر. ثم یحییکم، سر از سجده دوم که برمیداریم به معنای قیامت هست. لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکوه فلا ينازعنک فی الامر وادعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. در اینجا به یک مطلب دیگری اشاره میکنه و اون همین هست که جامعه اسلامی، رهبری اسلامی و حکومت اسلامی باید بر مناسک خودش، مناسک عبادی خودش، سبک زندگی خودش اصرار بورزه و به اشکال دیگران توجه نکنه در این زمینه ها. این که اونا ایراد میگیرند یا اشکال میگیرند، به اینها نباید توجه کرد. خدای متعال میفرماید شما کار خودتون رو انجام بدید. شأن نزول آیه چیه؟ در مدینه خب مسلمان ها اومده بودن، هجرت کرده بودن، از مکه اومده بودن اونجا، جمعی از خود اهالی مدینه هم که مسلمان شده بودن که بهشون انصار گفته میشد، اونایی که از مکه آمده بودن، مهاجرین بودن. اما خب برای روشی که اینها به عنوان سبک زندگی انتخاب کرده بودن، گاهی از سوی برخی از اهل کتاب و یا مشرکین ایراداتی گرفته می شد که این مناسکی که شما دارید، این نحوه نمازی که می خونید، روزهی که می گیرید، اینا متفاوت هست با اون چه که در ادیان پیشینیان بوده، یا مثلا قبله‌ای که مسلمان‌ها انتخاب کردن و امثال اینها. خدای متعال می‌فرماید لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، برای هر امتی ما یک آیین زندگی، یک مناسک، یک سبک زندگی قرار دادیم که هم ناسکوه، که اون امت باید اون رو به جا بیارن. اون چه در روش و منش و بینش همه پیامبران الهی مشترک بوده اصول دین، یعنی همه پیامبران الهی به توحید دعوت کردن، به معاد فراخوندن مردم رو. پس توحید و نبوت و معاد اینها ثابته، اینها تغییر نمی کنه. اما مباحث مربوط به حوزه زندگی فقهی و شریعت، اینها در بعضی از موارد متفاوت بوده، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، که فرمود ولکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، که ما پیش از این آیهشو خوندیم و معنا کردیم. لذا این آیه هم تعبیر دیگری از همون آیه است که لکل امتن جعلنا منسکنهم ناسکو، هر پیامبری شریعتی که میاره متناسب با مقتضیات خودش هست، و چون شریعت اسلام، دین اسلام دین خاتم هست، شریعتش هم شریعت خاتمه و طبیعیه که اگر تمثیل بزنیم شبیه دوره دبستان و مثلا راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه، پیامبران هم که هر کدوم یکی پس از دیگری آمدن، به همین ترتیب شریعتشون متناسب با علم و معرفت مردم و پیشرفت‌های جامعه متفاوت شده، تا میرسیم به پیامبر خاتم که شریعت او کاملترین و جامعترین شریعت ها هست. لذا میفرماید فلا ینازعن نکف الامر، اینها چه اهل کتاب چه مشرکان، اینها نباید با تو در این امر، یعنی در مورد بحث شریعت و مسائل دینی، منازعه ای بکنن، کشمکش با تو داشته باشن که چرا شما مثل ما نیستید، این همچی حقی ندارن، شما پیامبر خاتم هستی و پیامبر خاتم شریعتش متناسب با دین خاتم خواهد بود. ود او الی ربک، ای پیامبر شما بخوان مردم را به سوی پروردگارت، یعنی به اینا توجه نکن. انک لعلی هدی مستقیم، تو بر راهبرد راست و درست هستی، استراتژی که تو داری، راهی که تو داری، راهبردی که تو داری، این راهبرد درست هست، راهبرد مستقیم هست. لعلی هدی مستقیم یا لعلی صراط مستقیم در سوره مبارکه یاسین که انشالله بعدن میخونیم، اونجا لعلی صراط مستقیم هست، اینجا لعلی هدی مستقیم هست، هم صراط مستقیم به هر حال. و این جادلو که، حالا اگر به جدال خودشون و به گومگوی خودشون با تو ادامه دادن، بهشون بگو که الله اعلم به ما تعملون، خدا داناتر از با آنچه شما میکنید. او ما بحث رو واگذار میکنیم به خدا، خدا داناتر از ما هست دیگه، او میدونه شما چیکار میکنید ما چیکار میکنید. خب خدایی که داناتره، پس او داوری رو ما باید به او واگذار بکنیم، این که بیاییم با هم دعوا بکنیم. فعلا ما همزیستی بهتره که داشته باشیم. الله یحکم بینکم یوم القیامه، خدا حکم میکند بین شما در روز قیامت. فی ما کنتم فیه تختلفون، در باب اونچه که شما در اون با پیامبر اختلاف میکنید. این مواردی که شما اهل کتاب یا مشرکین با پیامبر، حالا بیشتر به اهل کتاب میخوره چون اینها قیامت و خدا را قبول داشتن، خدای متعال روز قیامت بین شما داوری میکنه. پس رها کنید این بحث ها رو. علم تعلم، آیا ندانسته ای؟ باز عرض کردم این درست خطاب پیغمبره، ولی به عموم اینها اشاره داره، به عموم مردم. آیا نمیدانید که خدا میداند آنچه را در آسمان و زمین است؟ دیگه حالا کار شما، عمل کرده شما که چیزی برای خدا نیست. ان ذلک فی کتاب، همه این علم خدا هم ثبت و ضبط میشه، اینطوری نیست که فراموش بشه، ابدا فراموشی راه نداره در علم خدا. ان ذلک علی الله یسیر، نگید که او مگه میشه این همه، نه بر خدا هیچ کاری سخت نیست. ان ذلک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسان است. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمين من نصير و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا و بئس المصیر. خب اینجا اشاره میکنه به برخی از اقدامات دیگری که مشرکان دارند علیه مسلمون ها و حتی علیه خودشون. علیه خودشون اینه که بت میپرستن بدون اینکه هیچ دلیلی از وحی یا عقل یا تجربه داشته باشن. خب شما بت رو واسه چی میپرستید؟ چه دلیلی دارید بر حقانیت بت که دارید میپرستید؟ کاری که علیه مسلمون ها میکنن اینه که اینها نسبت به تلاوت قرآن فوق العاده حساس هستن. وقتی میبینن کسی قرآن تلاوت میکنه فوق العاده عصبانی میشن، ناخشنود میشن و نزدیکه که حمله بکنن به اون قاری قرآن. خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که به اینها بگو که اونی که شما باید ازش خشمگین باشید و ناراحت باشید و به فکرش باشید آتش روز قیامته، نه اینکه نسبت به تلاوت قرآن شما عصبانی بشید. و یعبدون، این مشرکان عبادت میکنن، من دون الله، کسانی رو به جای خدا یعنی بت‌ها رو، ما لم ینزل بهی سلطانا، موجوداتی که خدا فرو نفرستاده برای عبادت اونها دلیلی رو. سلطان یعنی دلیل، اینجا یعنی دلیل وحیانی که شما ندارید بر حقانیت بت‌ها. و ما لیس لهم بهی علم، برای مشرکان نسبت به این بت پرستی علم هم نیست، یعنی نه برهان عقلی دارن نه برهان تجربی. پس نه از دانش بشری شما یه دلیلی میتونید بیارید برای حقانیت بت پرستی، نه از وحی میتونید یک دلیلی بیارید برای حقانیت بت پرستی. و این ظلم به خودتونه و ظلم به جامعه هست. و مال ظالمین من نصیر، و خدا نسبت به ستمکاران هیچ کمکی نخواهد کرد. حواستون باشه، دست از این بت پرستی بردارید، والا این ظلمه و شما ظالمید و خدا به ظالمان کمک نمی کنه. مشکل دیگری که اینها دارن اینه که و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی که تلاوت می شود، خوانده می شود بر این مشرکان یا حتی غیر مشرکان، افرادی از اهل کتاب، آیات ما، آیات قرآن، بینات، آیاتی که روشنه، همه چی رو واضح بیان کرده، تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، دقت بکنی میبینی که در چهره کسانی که کافر شدند آثار منکر و ناخوشایندی رو میبینی. میبینی که اینا ناراحت میشن. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیکه که حمله ور بشن به کسانی که تلاوت میکنند بر اینها آیات ما رو، از بس ناراحت میشن. قل، بگو ای پیامبر به اینها، افأنبئکم بشر من ذلکم، آیا خبر بدهم شما رو به بدتر از این؟ بدتر از این که میگه خب قرآن خوندن که بد نیست، نه، بدتر از این یعنی عصبانیت اینها، ناخشنودی اینها از قرآن خوندن، یعنی اون ناراحتی که اینها پیدا میکنند یه حال ناخوشی بهشون دست میده دیگه. میگه میخواید بگم بدتر از این براتون چیه؟ النار، آتش. وقتی که با آتش جهنم شما مواجه میشید اونجا بعد ناخشنودیتون رو ما ببینیم. وعده الله الذین کفروا، آتش جهنمی که خدای متعال اون را به کسانی که کافر شدند وعده داده است. به فکر قیامت خودتون باشید. و بئس المصیر، چه بد سرانجامی است این آتش برای شما. خب در این جلسه هم نکات مهمی رو خدای متعال در اختیار ما قرار داد. باید از خود خدا بخواهیم که معرفت ما رو به قرآن کریم بیشتر بکنه. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده تا معرفتمون به قرآن عمیق‌تر بشه و سبک زندگیمون، سبک حکمرانیمون، سبک خانواده داریمون، سبک جامعه سازیمون، سبک محله سازیمون، اینا تمام قرآنی بشه. ببینید در همین آیه 72 بحث جنگ نرم مطرح شد دیگه. شما قرآن میخونید، دشمن از قرآن خوندن شما عصبانی میشه، میخواد به شما حمله ور بشه. یعنی چی؟ یعنی از قرآن خوندن شما میترسن. ببینید در آیه 40 چه چیزی فرمود؟ در آیه 40 که ما پیش از این خوندیم، اونجا فرمود که اگر شما اهل دفاع نباشید، اهل مقاومت نباشید، اینا حمله میکنن مساجد رو از بین میبرند. یعنی اینها با پایگاه عبادت شما موحدین مخالفن. و اینجا میفرماید که اگر اهل مقاومت و دفاع نباشید، اینها با شخصیت‌های فرهنگی شما هم اینها دشمنی میکنند و بهشون حمله ور خواهند شد. اینها به قاریان و قرآن شما حمله ور خواهند شد. اینها به مبلغان شما حمله ور خواهند شد. اینها به شخصیت‌های فرهنگی شما حمله ور خواهند شد. شما ببینید امروز اگر یک فیلمساز مذهبی، انقلابی و فرهنگی بیاد در این عرصه وارد بشه کار بکنه، یک دونه از این مراکزی که در دنیا هنرمندان رو تشویق میکنند، شما تا حالا شنیدید یا دیدید که یک فیلمساز مذهبی انقلابی رو مثلا تجلیل بکنند، یک هنرمند انقلابی دینی رو تجلیل بکنند، یک مثلا قاری قرآن رو تجلیل بکنن؟ ابدا، اصلا اینها رو به عنوان هنر قبول ندارن. این مراکز قدرت نظام سلطه در دنیا اگر به کسی جایزه میدن، اگر کسی رو تشویق میکنن، کسی هست که در حوزه منافع اونها کار کرده باشه، در جهت تقویت فرهنگ اونها کار کرده باشه. یک چیز خیلی طبیعی، این آیه قرآن همینو میگه، میگه حتی قرآن خوندن شما رو اینا تحمل نمی کنن. اگه از دستشون بر بیاد میخوان حمله بکنن به اون قاری قرآن. و البته میدانید که تو تاریخ اسلام برای برخی از قاریان قرآن یه طلاهایی درست کردن، اینها رو میمدن پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله، میگفتن قاری قرآن میخواییم. بعد که اینها اعزام میشد، اینها رو به شهادت میرسوندن. پس ببینید عزیزان من، قرآن باعث ناراحتی دشمنه. پس ما باید به قرآن متمسک بشیم، باید قرآن خوندنمون زیاد بشه، باید نهج البلاغه خوندنمون زیاد بشه، باید تفسیر قرآنمون تقویت بشه، باید تفسیر نهج البلاغمون تقویت بشه، شرح صحیفه سجادیمون تقویت بشه، باید حدیث خوندنمون تقویت بشه، باید علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اینها رو ما باید گسترش بدیم. اینا چیزهاییه که دشمنان ازش میترسن. یک امر راهبردیه دیگه، امور راهبردی، یعنی اون چه باعث میشه که سبک زندگی ما اسلامی باشه. بحث دیگه ای که اشاره شد در آیه 67 بحث اصرار بر مناسک اسلامی بود، اصرار بر سبک زندگی اسلامی بود که ای پیامبر، ای مسلمان ها، بر مناسک خودتون و سبک زندگی خودتون اصرار بورزید. اگر هم دشمن آمد با شما منازعه کرد بر سر سبک زندگیتون، قبول نکنید ازش، حواله بدید به خدا، بگید تو بهتر میدونی یا خدا؟ خدا بهتر میدانه. خدا بین ما و شما داوری خواهد کرد. و اینکه خدا رو ما قدرت مطلق بدانیم، حیات ما دست خداست، ممات ما دست خداست. خب حالا چون اون آیاتی که گفته بودیم اسماء حسنای الهی رو مطرح میکرد، در این جلسه به اتمام رسید، یک بار دیگه شما رو توجه میدم به این که آیات 58 تا 66 اگر ملاحظه بفرمایید، اسامی خدای متعال به فراوانی درش اومد. یعنی هر آیه که به اتمام میرسید حداقل سه بار نام خدا درش اومده بود به تعابیر مختلف، بعضی وقتا که چهار بار. ان الله له و خیر الرازقین از آیه 58 شروع شد، الله هو که دوباره الله خیر الرازقین سه بار اومد، آیه بعدی ان الله لعلیم حلیم 3 بار. آیه بعدی ان الله لعفو غفور 3 بار. ان الله سمیع بصیر 3 بار. ان الله هو الحق، این 3 تا، چون الله هو هم دوباره به الله، حق هم 3 تا. ادامه آیه و ان الله هو العلی الکبیر 4 تا، 7 بار اینجا اسم خدا آمد. آیه بعدی همینطور ان الله لطیف خبیر. آیه بعدی ان الله له الغنی الحمید، قبلش هم که به اسم مالک خدا اشاره شد به شکل غیر مستقیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. آیه بعدی ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. ببینید این از زیباترین فرازها هست اینایی که من میگم، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. خدا نسبت به مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، رؤوف رحیمه. پس ای انسان ها تکیه کنید به خدا. و هو دوباره به الله برمیگرده، احیاکم اشاره به اسم محیی داره، یومیتکم اشاره به اسم ممیت خدا داره، یحییکم دوباره اشاره به اسم محیی داره. ببینید حدود 20 بار بدون تکرار، اگه تکرارهاش رو مثلا الله، خب همه جا تکرار شد. اگر ما الله رو یک بار حساب بکنیم حدود 20 اسم تو همین چند تا آیه آمده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان فرمودن که این بی‌نظیره، بی سابقه هست. و علامه جوادی آملی همینطور در تفسیر تسنیم در ذیل این آیات فرمودن که اینها از غرر آیات قرآن کریم هست. اگر خواستید آیاتی رو بخونید که اسماء حسنای الهی درش آمده، اینها جزء همون آیات هست که اسماء حسنای الهی درش زیاد آمده. البته ما در بعضی سوره های دیگه هم داریم، مثل سوره حدید و سوره حشر و اینها، خب اونها خیلی مشهوره، ولی این قسمت رو هم خوبه که مورد توجهتون باشه و گاهی که میخواید خداشناسیتون رو مرور بکنید، تقویت بکنید، این آیات رو ببینید. اینا درس خداشناسی به ما میده. خدا خیر الرازقین است. خدا علیم است، حلیم است، عفو است، غفور است، سمیع است، بصیر است، حق است، علی است، کبیر است، لطیف است، خبیر است، غنی است، حمید است، رؤوف است، رحیم است، محیی است، ممیت است، باز محیی است و مالک است. خب خدایا تو رو به اسماء حسنای خودت قسمت میدهیم که خداشناسی ما تقویت بشه. خداشناسی ما که تقویت شد، خداگرایی و خدا باوری ما هم تقویت بشه. خدایا به ما هم توفیق عنایت بفرما اقتدا کنیم به رسول مکرم اسلام خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و دیگران رو به سوی تو دعوت کنیم، که به پیامبر فرمودی ود و الی ربک، ود و الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. خدایا ما رو هم بر راه مستقیم، صراط مستقیم هدایت بفرما، توفیق دعوت مردم به سوی خودت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.